مهم است.
هشتگ خبر.
ساعت 13 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. التهاب بازار میلگرد به زودی رفع می شود. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در روزهای اخیر به علت درگیری‌های روسیه با اوکراین و افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ میلگرد بالا رفته است. آقای فاطمی امین تأکید کرد راه حل کنترل قیمت میلگرد اعمال عوارض بر صادرات است که مراحل آن در ستاد تنظیم بازار به پایان رسیده است. با ابلاغ آن به مرور به رفع التهاب بازار میلگرد منجر خواهد شد.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده‌ها. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز. به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست.
شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2398. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 3036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 3162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
در برنامه امروز چالش تصمیم داریم درباره یه دستاوردهای صنعتی در سال 1400 صحبت بکنیم. همراه ما باشید. یک مهمان حضوری و دو مهمان تلفنی برنامه امروز رو همراهی خواهند کرد. ۳۳۶۳۷ شماره پیام کوتاه ماست و تلفن ما 2786-2098. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
چالش برنامه‌ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
آقای مهندس محمد علی عزیز محمدی، مدیر محترم نوسازی صنایع و توسعه منطقه‌ای سازمان گسترش و نوسازی، و آقای دکتر مهدی کدخدایی، مدیر محترم بخش ترویج صنعتی ستاد توسعه فناوری نانو، مهمانانی هستند که برنامه رو آغاز می‌کنیم. آقای عزیز محمدی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کدخدایی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام خدا مدام خدمت شما و همکاران عزیز و همراهان بزرگوارمون، عرض سلام ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای عزیز محمدی، معمولا به پایان سال که میرسیم و نزدیک میشیم، معمولا مدیران محترم میان گزارش میدن آقا ما این تعداد صنعت رو نوسازی کردیم، این تعداد بهینه کردیم، این تعداد ایجاد کردیم و کارهای از این دست رو صورت دادیم. اما واقع مطلب اینه که هر وقت صحبت دستاورد میشه، ما به ذهن میرسه که اول باید بریم یه شاخص ها رو نگاه بکنیم، ببینیم تو شاخص ها چه وضعیه، شاخص ها به ما چی میگه، بعد وقت ببینیم این گزارش چقدر میتونه واقعا اثرگذار باشه. بگیم آقا این گزارش که زحمت کشیده شده، کار صورت گرفته، اما مثلا تو بخش صنعت ما هنوز تورممون بالای 85%. حالا شما گزارش بدید.
بله، من مطلب رو بخوام، حق مطلب رو اگه بتونم ادا بکنم، واقعیت قضیه خود صنعتگرا و کارآفرینای عزیز و اونهایی که مستقیما در عرصه در واقع تولید تلاش میکنن، اونها هستن که دستاوردها رو ایجاد میکنن. به فرض بنده حقیر به عنوان کوچکترین جمع حوزه صنعت و معدن، به عنوان کارشناس در این حوزه بخوام اظهار نظری بکنم، بخش دولتی در واقع باید سعی بکنه که تسهیل کننده باشه که اونها بتونن فعالیت‌هاشون
رو انجام بدن. شما اگر ریل رو نگذارید که اون حرکت نمیتونه بکنه که
الان خب به گونه شده که واقعیتش اگر بخوام صادقانه صحبت بکنم، خب چه بسا خود بخش خصوصی در امر تامین زیرساخت‌ها هم اونها بیشتر
دیگه بس وارد درسه شده. دیگه بس زیرساخت‌ها گذاشته نشد، خودشون ورود کردن.
خودشون دارن درست می‌کنن. البته خب این ما جدای از اونها نیستیم، ما مثلا مردم هستیم. افتخار خادم این داریم که به هر حال امیدواریم خدا این توفیق رو بده انجام وظیفه‌مون.
حالا اگر از این تعارفات بگذریم، گزارش رو چی میگیم؟
آنچه که در حوزه صنعت شکل گرفته، خب به تبع ما به واحدهای صنعتی جدیدی هستش که موفق شدن در واقع راه اندازی بشن و موفق به اخذ پروانه بهره برداری شدن.
چه تعداد؟
و بر مبنای اونچه که مستند بر در سایت خود وزارت صنعت معدن تجارت آمار 10 ماهه رو منتشر کردن.
بفهمید.
در 10 ماهه بالغ بر 32,798 فقره جواز تأسیس صادر شده که حدوداً 2% به لحاظ تعداد رشد رو نشون میده نسبت به سال گذشته. اما اون چیزی که خب خیلی مهم هستش، پروانه های بهره برداری است. یعنی واحد صنعتی احداث میشه، تولید آزمایش سپری میکنه و موفق به اخذ پروانه بهره برداری میشه، بالغ بر 6179 فقره پروانه صادر شده و از رشد 5% برخوردار هستش و یکی از خب مهمترین این پروانه، این واحدها که راه میافتن، یکی از مهمترین دستاوردشون اشتغال مستقیمی هستش که اینها ایجاد میکنن.
یعنی یه پنجم اون چیزی که ثبت شده پروانه بهره برداری.
ببینید جواز تاسیس که اخذ میشه غالبا حدوداً 10 الی 15% نه خیلی خوشبینانه، 20%شون واقعا میان و اقدام به احداث میکنن.
الان 32 رو 700 تا بالاتر از 32 رو 700 رو اعلام کردی.
جوازی که امسال میگیره غالبا مدت ساخت و راه اندازی یک واحد صنعتی 18 الی 24 ماه نرمش هستش که متداولش در واقع زمان میبره. این جوازهایی که امسال صادر میشه به تبع اواخر سال 1401
یا 1402 جواز نمیتونیم خیلی حساب کنیم.
جواز این جواز بیانگر این هستش که چقدر استقبال شده، که در واقع قصد دارن که سرمایه‌شون بیارن
بالغ بر 6000 تولید. در واقع میشه گفت 6000 صنعتگر بهره برداری کردن، یه کار
بله.
شروع کردن
واحدشون رو به فرض از پارسال پیارسال شروع کردن به احداث واحد صنعتی بله. اینها دیگه موفق به راه اندازی و تولید شدن، بالا بر 6200 تا تو 10 ماهه پروانه برشون صادر شده که در این واحد ها مستقیما 134 هزار نفر زمینه اشتغال مستقیم رو فراهم کردن بله. که در این زمینه از رشد 19% رو این آمار نشون میده. و اما نکته مهم ممکنه بپرسید خب به حال این تعداد واحد ها از نظر حجم سر سرمایه‌گذاری چطور؟ به لحاظ حجم سرمایه‌گذاری هم بالغ بر 2,187,000 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری هستش که در این 6200 واحد صنعتی، من دیگه اینها رو روندش رو عرض میکنم، و از بعد حجم سرمایه‌گذاری رشد 22% رو نشون میده. این در حوزه در واقع بخش صنعت هستش. و ما در حوزه معدن هم بخوایم نگاه بکنیم، در حوزه معدن خب قدم اولش بخش پروانه اکتشاف هستش که بالغ بر 895 فقره پروانه اکتشاف در 10 ماهه امسال صادر شده، رشد 14% رو به خودش دیده نسبت به مدت مشابه سال قبل. و اما پروانه اکتشاف هایی که سالهای قبل اخذ شده بوده و منجر به کشف ذخیره معدنی شده بالغ بر 401 فقره گواهی کشف صادر شده که در این زمینه از نظر تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبلش 5% کاهش رو نشون میده. و اما این گواهی کشفی که گرفته شده و تجهیز شدن اینها، در واقع اقدام شده به استخراج و بهره برداری که در واقع نتیجهش همون صدور پروانه بهره برداری معدن هستش، بالغ بر 425 فقره پروانه بهره برداری در 10 ماه سال جاری صادر شده که نسبت به سال قبل لحاظ تعداد 17% کاهش رو داره. و از نظر اشتغالی که در این معادنی که به بهره برداری رسیدن یعنی شروع به استخراج کردن، 3652 نفر اشتغال پیدا کردن که از نظر تعداد اشتغال هم 13% کمتر هستش. و اما در این ذخایر معدنی که در واقع کشف شده بالغ بر 3799 میلیارد ریال هم هزینه عملیات اکتشاف این گواهی کشفی که صادر شده صورت گرفته. در زمینه صنف بالغ بر 499 هزار فقره پروانه صنفی صادر شده
بله
طی 10 ماه. و از نظر پروانه بهره برداری برای نرم افزارها هم 20 فقره پروانه برای نرم افزارها صادر شده. اما نکته مهم دیگه که در واقع میشه گفت به عنوان اهل فن یکی از شاخصها عناصر خیلی مهم در وضعیت تولید مورد سنجش قرار میدن یا آیتمی هستش که از رو اون خیلی تعبیر و تفسیرها و تحلیلها رو میشه داشت، بحث صادرات هستش. خوشبختانه ما بالغ بر 100 میلیون تن در 10 ماه صادراتون بوده که از رشد 6.5% برخوردار هستش. و از نظر ارزشی هم این میزان این وزن 100 میلیون تنی که صادر شده 38 میلیارد و 800 میلیون دلار ارزشش بوده که رشد 37% رو به خودش نشون میده.
صادراتی بود که چند میلیارد
39 میلیارد دلار 38.8 که روندش بکنیم 39 میلیارد دلار در 10 ماه. یعنی
100 میلیون تن کالای صنعتی صادر شده.
بله.
ارزش 39 میلیارد
39 میلیارد دلار که از نظر ارزشی رشد 37% رو نشون میده. البته خب ممکنه که سوال بکنه که تحلیلتون از بابت این رشد ارزشی چی هستش. مستظر هستید که بخش قابل توجهی از محصولاتی که ما صادر می‌کنیم یه بخشش حوزه محصولات صنایع معدنی هستش، هم از مس و آلومینیوم و فولاد و محصولات فولادی که اینها قیمتاش جهانی هستش و ما طی سالی که سپری شد در خیلی از اینها از نظر ارزش جهانی اینها رشد قیمت قابل توجهی رو داشتن. البته خب یه بخش دیگه‌اش هم محصولات پتروشیمی هستش که اون هم به حمدالله خیلی ارزنده هستش. بد نیست من این واحدهای صنعتی که تولیدهایی رو که داشتن حالا در ادامه صحبتامون من بهشون میپردازم که مثلا عمده محصولاتی که هستش کدوم ها رشد داشتن کدوم ها احیانا رشد قابل توجهی نداشته و یا شاید یه چند درصدی رو هم شاید کاهش داشته باشه. البته مستحضرید محصولات رو عمدتاً وضعیت بازار هستش که بیشتر رقم میزنه.
ممنونم از شما آقای عزیز محمدی. آقای دکتر کدخدایی ببخشید میدونم سکوت شما طولانی شد از ابتدای برنامه. عرض کنم که به اون چی که از صحبت‌های آقای عزیز محمدی برای من مطلوب به نظر میرسه هم موضوع اشتغالشه و به خدمتتون عرض کنم ارزاوریش، چون ما تو حوزه تجارت خارجیمون اگر ناترازی داشته باشیم و اگر ارز نتونیم برگردونیم به کشور بازار ارزمون میریزه به هم. به همین خاطر اون چی که مهم بود از صحبت آقای عزیز محمدی یکی اشتغال بود به نظر من و یکی هم ارزاوری. اما همچنان تورم بخش صنعت بالاست، یعنی ما 85% تورم تولید در حوزه صنعت شاخص های این رو به ما نشون میده. این یا ما اونقدر که باید پروانه بهره برداری تو حوزه‌های مختلف ندادیم یا اینقدر استقبال نشده به این زمینه، اینقدر سرمایه وارد چه تولید ما اینقدر بالا بره که در داخل شاخص تورم این حوزه کاهش پیدا بکنه. اما شاید تو حوزه نانو فرق کنه قضیه. آقای دکتر کدخدایی تو حوزه نانو وضعیت ما چگونه است؟ که ما یکی از 4 کشور در واقع این حوزه هستیم در حوزه فناوری نانو، آیا ما آمار چشمگیری تو این زمینه داریم؟ چقدر ما تونستیم ارزش افزوده یا تولید ثروت ایجاد کنیم تو حوزه فناوری نانو و زمینه ارزاوری به کشور فراهم کنیم؟
بله، خدمت شما عرض شود که ما حالا تا پایان سال 1400 اگر بخوایم در نظر بگیریم قریب به 850 محصول و تجهیز نانویی، دستگاه های نانویی که حالا اگر بخوایم به صورت تفکیکی بگیم اینا میتونن شامل بیش از 610 محصولی باشن که به صورت صنعتی دارن در حوزه فناوری نانو تولید میشن، یا هول و هوش 220 تجهیز و دستگاه نانویی که توسط شرکت هایی که تعدادشون به بیش از 320 شرکت نانویی میرسه هستن که در حال حاضر دارن تو این زمینه فعالیت میکنن. شرکت هستن که هم تو حوزه تولید محصولات دارن فعالیت میکنن، هم در حوزه تولید دستگاه های نانویی دارن فعالیت میکنن و خب این تعداد تعدادی هستش که به نوعی میتونه برای بحث عرض میشود که ورود محصولات به بازار، برای بحث ثروت آفرینی از فناوری نانو و عرض می شود که به نوعی بهبود کیفیت محصولات خب اقدام خیلی خوبی تلقی بشه. قدر یقین وقتی که نگاه کنیم به بدنه صنعتمون، از اون سمت به سمت دانشگاه های ما، محققان ما، پژوهش های ما، اگر این ارتباط خیلی خوب شکل بگیره هم صنعت می تونه نیازهای خودش رو برطرف کنه، هم از اون سمت فناور ما عرض می شود که پژوهشگر ما میتونه داشته های خودش و به دست آورده های خودش رو بیاره برای کشور، برای رشد صنعت و این مشکلاتی که الان شما مطرح فرمودید مورد استفاده قرار بده. اینها اتفاقات خیلی خوبیه که الان مثلا ما در حوزه فناوری نانو تو 15 حوزه صنعتی، بیش از 15 حوزه صنعتی محصولات ما ورود پیدا کرده و تونسته بسیاری از موارد راه حلی باشه برای مشکلات صنعتی و ارزشات که نیازها و تقاضاهای صنعتی که از سمت فعالای این حوزه به ما مخابره میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر کدخدایی. همراه ما باشید، یک گزارشی رو همکاران من آماده کردن به اتفاق بشنویم، برمیگردیم بیشتر گفتگو خواهیم کرد در این باره.
محدودیت خلاقیت می آورد. این فعل خواستن در دستاوردهای صنعت کشور به ویژه در محدودیت های تحریمی بیشتر خود را نشان می دهد.
اولین جایی که آمریکا اومد تحریم کف ولاد مبارکه بود و اینجا خم به ابرو نبود، چون دیروست برای خط تولیدش 130 تا از این گیروت اینجا هست ما ساختن و برد تو خط تولید استفاده کرد و اینجا هیچ کمبودی نداشتیم.
با توجه به تحریما دیگه تویتا به ایران جنس نمیداد. دانشفنی که خودمون داشتیم به این فکر افتادیم که این قطعه را تولید کنیم.
این محصول گیربکس صنعتی قبلا تا 3 سال پیش 4 سال پیش به صورت استوک وارد کشور میشدن. ما این محصول رو مهندسی معکوس کردیم و 0 تا 100ش رو توی 22 تیپ تولید میکنیم.
ارتکاب داشته‌های داخلی در کنار سعی و تلاش مداوم سختی‌های مسیر را برای صنعتگران و پژوهشگران ایرانی هموار کرده است.
برخلاف ظاهر ساده‌ای که داره ولی تولیدش حدود 5 سال زمان برد که ما هی ساختیم دادیم دست مشتری امتحان کردن خطا داد فیل شد برگردوندن ما اصلاح کردیم اینا رو هی با سعی و خطا بالاخره رسیدیم به اون استانداردی که قابل رقابت با نمونه‌های فابریک آمریکایی بود.
برای انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی و حوزه مرکزی ایران ما جلوگیری میکنه از عرضبری این فلومترها رو. ما از 1 اینچ اینها رو تولید داریم تا 1400 میلیمتر.
حالا صنعتگران ایرانی به درصدی از توانمندی رسیدند که عرضبری واردات قطعات صنعتی را به حداقل رساندند.
تمام نقطه ضعف ها ایراده که در دستگاه خارجی داشته ما گرفتیم تو ایرانی ها. اگر دولت همت بکنه که جلوی واردات باز داشته باشه به همین که وارد نشه اینا میتونه جوابگوی همه داخلی باشه. نیاز نیست که دیگه وارد بشه این ارا.
اکثر پالایشگاه همون از همین پمپ ها از کشورهای اروپایی استفاده میکنن و تونستیم با توان مهندسینمون یه مقدار از بازار بگیریم و همین نمونه پمپای اروپایی یا تولید کنیم و الان داریم فعالیت میکنیم.
با لحاظ همه محدودیت ها به ویژه محدودیت های تحریمی وضع شده بر بخش های اصلی صنعت، اگرچه بنا داشت صنعت کشور را فلج کند اما خود فرصت شد تا صنایع و به ویژه شرکت های دانش بنیان با اتکاب توان و تخصص داخلی ناممکن ها را ممکن و از توقف چرخ صنعت کشور جلوگیری کنند.
به در اصلای برنامه دکتر طهمورث لاهوتی مدیر محترم توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران به ما پیوستن. آقای دکتر لاهوتی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
جناب راستی عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمونان محترم برنامه و همچنین شنوندگان محترم و عزیزتون.
خیلی متشکرم. من این بخش کوتاه گفتگویی با آقای کدخدایی رو انجام میدم، به جناب عالی برمیگردیم. آقای خواهش میکنم آقای کدخدایی، ما خیلی وقت تو حوزه نانو ورود کردیم، با سرمایه های اندک ورود کردیم، فکر میکنم حدود 20 سال پیش بود و الان نزدیک یه دهه است که نه تنها به ثمر نشسته، نه تنها ما اساتید بسیار زیادی در این حوزه تربیت کردیم، دانشجویانی که استاد شدن تو این زمینه، انتظار میره که صنعت نانو یا فناوری نانو در صنعت تا الان دیگه جای خودشو باز کرده، اما عدد و رقم های این حوزه صنعت چندان چشمگیر به نظر نمیرسه. چرا به نظرتون آقای کدخدایی؟
ببینید، این که حالا عدد و رقم ها چندان چشمگیر به نظر نمیرسه، شاید نظرها متفاوت باشه، شاید از یک دیدگاه دیگه بخوایم به این مسئله نگاه کنیم، ورود یک موضوع دانش بنیان، موضوع نوظهوری مثل فناوری نانو در دل صنعتی که سالیان سال به صورت سنتی داشته اداره می شده و به تولید خودش می پرداخته، از یه جنبه شاید نقطه مثبتی نگریسته بشه. بسته داره که به این اتفاق با چه عینکی نگاه کنیم. ببینید، در همه جای دنیا برای ورود یک فناوری، برای یک ورود یک بحثی که مبتنی بر دانش هستش، به دل تولید، به دل صنعت، نیازمند سازوکارها و چیدمانهای مختلفی هستش که اینها باید به صورت حلقه های مجزا ولی در کنار هم قرار گرفته بتونن فرایند رسوخ اون فناوری در دل صنعت رو مهیا کنن. در زمینه فناوری نانو هم این اتفاقاتی که خدمتون گفتم، در حال حاضر وقتی که داریم میگیم 61 شرکت دارن در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات نانویی فعالیت میکنن و به صورت تخصصی محصولات نانویی رو هم تولید میکنه، هم در جهت آنالیز اونها، در جهت شناسایی اونها اقدام میکنن. یا این 850 محصولی که من خدمتتون گفتم تماما نشون میده که اتفاقا زمانی که این صنعت و ارزش هست که فناوری و فناوری که در این زمینه داره فعالیت میکنه تونستن همدیگر رو در جای مناسب پیدا کنن، اتفاقات خیلی خوب افتاده. ما در زمینه فناوری نانو در 10 سال دوم تمرکز خودمون رو گذاشتیم برای توسعه صنعتی فناوری نانو. یعنی در 10 سال اول ما ایجاد زیرساخت، ایجاد نیروی متخصص انسانی و سرمایه انسانی رو هدف گذاری کرده بودیم که این بتونه به عنوان زیرساخت، به عنوان پتانسیل بنیادین برای ادامه راه تلقی بشه. خب در 10 سال دوم از سال 95 به بعد این حرکت به سمت توسعه صنعتی شروع شده و این اقداماتی که خدمتتون دارم عرض میکنم حاصل همین ارتباط فناورای ما با صنعتگرای ما هستش. خب قطع به یقین با این حرکت اگر مجموعه های دیگه در کنار هم قرار بگیرن، این اتفاقی که در حال حاضر افتاده روز به روز رشد بهتری خواهد داشت، نمود بیشتری خواهد داشت و آینده خیلی خوبی رو میتونه بر بحث ثروت آفرینی در کشور ما شاهدش باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر لاهوتی. آقای لاهوتی، ما در طول سال با خیلی از فعالان صنعتی صحبت میکنیم، همه اونایی که تو شرکای صنعتی هستن میگن به وعده ها عمل نشده. خیلی از شرکای صنعتی نفکر کنید تو شهرستان های دور افتاده ها، تو همین پایتخت اون زیرساخت لازم رو ندارن، بخش از زیرساختشون فرسوده شده
دوست.
و بهشون توجه هم نمیشه تو این زمینه. آمارم که ارائه میدیم اینقدر شرکت صنعتی ذیل شرکای صنعتی دارن فعالیت میکنن، اما در دل شرک صنعتی که ورود میکنی آه و فغان تولید کننده و صنعتگر به آسمانه که آقا این آمارهایی که ارائه میدن بله میان، منتها نمیشه کار کرد. زیرساخت مثل آب، برق، دسترسی و خیلی چیزای دیگه. چرا اینجوریه آقای دکتر لاهوتی؟
جامعه راسخ ازم حضورتون که من خب قبل از چیز از عدد فرام خدمت از عطالی مجدد دادم من شوانگان محترم برنامه ازم حضورتون که ببینید ما تو حوزه زیرساخت دو تا بحث داریم دیگه، یه بحث تامین زیرساخت تا ورودی شهرکات، یه بحث داخل شهرک و نواحی صنعتی. دولت اصلا سیاستش این بوده که این دو تا بخش رو جدا بکنه که هزینه تمام شده یه زیرساخت داخل شهرک کاهش پیدا بکنه.
بله.
به جهت اینکه در واقع اون سوبسیدهای لازم رو خارج شهرک دولت خودش بده و در داخل شهرک هم در واقع ما از محل واگذاری اراضی و منابع عمرانی که در واقع دولت در اختیارمون قرار میده بتونیم زیرساخت ایجاد بکنیم که هزینه کاهش پیدا بکنه. حالا بحثی که وجود داره اینه که تو بخش بیرون ما در مجموعه وزارت نیرو و همچنین خدمت شما عرض میکنم که زیرساختهای مربوط به خطوط انتقال، ایستگاه‌های تأمین در واقع فشار یا در واقع پست‌های برق، نباید این چیزی یه سری ضعفایی داریم. یعنی این بحث رو ما قطعا شما توی فصول مختلف سال مشاهده میکنید که وزارت نیرو اعلام میکنه که اون مصرف رو کاهش بدید که یا دوچار قطعی میشیم یا مباحثی از این دست. این ناشی از اینه که اون زیرساختهای بیرونی کامل نیستن، یعنی خارج از اختیار شهرک های صنعتی است این بخش، ولی در داخل شهرک ها ما همه بحث های زیرساختی رو وظیفه داریم ایجاد کنیم و این کار رو هم انجام میدیم. منتها توی اون قدرت و یا اون حجمی که پیشبینی شده واحدهای صنعتی هم اگه بحثی رو مطرح میکنن روی کردشون اون بحثه. ما خب جلسات متعدد و پیگیری های متعددی رو از گذشته تا به امروز با مجموعه وزارتخونه های متولی داشتیم و داریم و دنبال این هستیم که بتونیم یک استقلالی رو در شهرک ها و نواحی صنعتی ایجاد بکنیم که دیگه نیازی به این ارتباط شبکه بیرونی انقدر در واقع وابستگی بالا نباشه که توی شرایط بحرانی ما دچار کاهش و کمبود نشیم. مثلا من اینجور عرض کنم خدمت شما که ما خطوط انتقال آب رو انشاء میگیریم از وزارت نیرو برای شهرک صنعتیمون، منتها وقتی که فصل گرم سال میشه بخشای در واقع صنعتی تو اولویت قطعی قرار میگیرن، یا تو برقش هم همینطور، تو گاز هم تو زمستون همینطور. این ایرادیه که ما هم خودمون میگیم نباید باشه. بالاخره نیروی کار و سرمایه در واقع مالی که اونجا داره تو بخش تولید صرف میشه تو اینجور مواقع دچار خسارت میشه، نه تنها اینکه تولید حالا قطع میشه، بلکه که بعضی خسارت های مثلا اونایی که کوره های برقی دارن وقتی که این اتفاق میفته خسارت‌های مالی به خود اون تجهیزات و تأسیسات ایجاد شده فراهم شده. میخوام اینو عرض کنم خدمت شما که یه بخشش واقعا در اختیار شرکای صنعتی نیستش و باید زیرساختای کلان انتقال و توزیع تو کشور اصلاح بشه تو ما کمتر شاهد این مشکلات بودیم.
ممنونم از استناهای لاوتی. ببینید ما درک میکنیم آقای از محمدی که هر جایی رو بخوام یک کاری رو شروع کنیم حتما بایش دیگه زنجیره ای از همکاری صورت بگیره تا یه صنعت را بیفته. دادن جواز و پروانه و اینها فقط نیست، خیلی چیزای دیگه است. ما مسکن مهر هم که میساختیم